پرسش و پاسخ ما امسال یه محور اساسی داشت که همون در واقع شعار جشنمون هست که و ما من علم و الا فقد علمته علیا، که بحث آموزش علمی نسبت به حضرت امیر هست و این که پیامبر فرمودن کلیه علوم در من احصا شده و من به امر خدا همه اون رو به حضرت امیر تعلیم کردم. توی این دو شب گذشته ما یه رویکردی داشتیم بحث علم و در واقع اصناف علوم و گستره علوم اهل بیت علیهم السلام با توجه به مثال‌هایی که خودشون فرموده بودن از قرآن کریم. سه تا شخصیت قرآنی رو بررسی کردیم که در خلال این بررسی‌ها در واقع نکات زیادی رو در واقع از بیانات حاج آقای حسینی استفاده کردیم که توضیح دادن که این علومی که در قرآن فقط این سه تا مثال رو در واقع ائمه بهش تذکر دادن کسانی هستن که از انبیا نبودن، به حسب ظاهر ارتباطی به عنوان ارتباط تشریعی با آسمان برقرار نبوده چون نبی نبودن، ولی علومی داشتن که بعضن انبیا هم مانند حضرت موسی اونم یه نبی اولوالعزم، یک پیامبر اولوالعزم نمیتونسته بر بتابه و تحمل کنه. این علوم زیادی رو که خداوند مثلا به جناب خضر عطا کرده بوده، یا دیشب حاج آقا در مورد وصی حضرت سلیمان علیه السلام صحبت کردن، جناب آصف ابن برخیا، که ایشون در واقع به واسطه اینکه علم من الکتاب و خدا بهشون داده بود بر توانایی های قادر شده بود که اعجاب برانگیزه حتی برای ما که امروز اینو میشنویم. یعنی بعد از 3-4 هزار سال از اون ماجرا گذشتن هنوز هم علم بشری و تکنولوژی بشری قادر نیست در یک چشم هم زدن یک جسم، حالا 100 کیلوی 200 کیلوی بگیم اون تخت بلقیس، حالا هر چقدر که بوده، در یک چشم هم زدن چند صد کیلومتر جابجا کنه. این یعنی یه جابجایی در حد سرعت نور که برای یه چیزی مثل تخت هنوز هم غیر ممکنه. بنابراین میبینیم که با علم من الکتاب داشتن در واقع چه فتح الفتوحی میشه انجام داد، و همونطوری که حاج آقا دیشب فرمودن دیدیم که این علم رو به تمامه خداوند به پیامبر اکرم و از قبل ایشون و ائمه ما صلوات الله علیه اجمعین در واقع عنایت فرموده و اونها صاحبان علم کتابن به نسل کتاب که و اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. برای آشنایی بیشتر دوستانی که تازه خدمتشون میرسیم در واقع یک قسمتی از بیانات حاج آقا و صحبتهایی که دیشب شده به صورت یک فیلم کوتاه آماده هست که این رو با هم میبینیم، مقدمه‌ای بشه برای اینکه بعدا من از حضور حاج آقا دعوت کنم که خدمتشون باشیم برای ادامه بحث در امشب. در خدمت دوستانم در اتاق فرمان هست.
حضرت سلیمان هم پادشاه بود و هم پیغمبر، و بارها گفتیم که دغدغه اصلی پیامبران توحید بود، و بارها این نکته رو توضیح دادیم که اگر از ما پرسیدن که پیام اصلی خطابه قدیر چیست، میگیم توحید. منتها توحید در بیس و در باکس و در بسته‌بندی تکنولوژی، بسته‌بندی امامت و ولایت، یعنی بسته‌بندی امامت و ولایت هست که توحید رو برای ما سیفتی سکوریتی نگه می‌داره و عرضه می‌کنه. و انبیا بسیار روی این مسئله تأکید فراوان داشتن در علوم معمولی که قابل کپی هست، از دیسکت به مثلا هارد کامپیوتر، از کامپیوتر به یه جای دیگه کات کنی، پیست کنی، کپی کنی، پیست کنی، سنتو بکنی، پیست بکنی، منتقل بکنی، اینا یه سری علمه. یه سری علمایی هم هست که از این سنخ نیست. سنخش چیه؟ نمیدونیم. ما هم داریم اون علم. این دانش که کیفیت و ماهیت شما نمیشناسیم مساویس با توانایی. هرچه دانش الهی صحبتش هست در قرآن کریم، دانش برابر است با توانایی. یکیش دلیلم این آیه است، و قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که دانشی از کتاب رو داشت گفت چشم به هم زدنی من برات میارم. دانش چه ربطی داره به این که از چند هزار کیلومتر اونورتر تخت بلقیس رو بیاره؟ ها؟ پس معلوم میشه این دانش مساویست، یه فرمول داریم، دانش مساویست با توانایی، توانایی مساویست با دانش، اما دانشای ما همیشه مساوی با توانایی نیست. ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین استدلال کردن به این آیه برای اثبات علم امیر المؤمنین علیه السلام، سوره رعد آیه 34، و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کسانی که کافرن به توی پیغمبر میگن که محمد تو فرستاده از طرف خدا نیستی، پیغمبر به اونا جواب میده قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، پیغمبر بگو که خدا شاهد من پیغمبرم، یکی هم کسی که پیشش علم الکتاب شاهده که من پیغمبرم، کسی که پیشش علم الکتاب، هم روات شیعه و هم بسیار از روات اهل تسنن گواهی دادن که این من عنده علم الکتاب امیر المؤمنین علی علیه السلام. معاشر الناس فضلوه، فضلوه یعنی علی را برتر بدانید، وقد ما من علم الا وقد احصاه الله فیه، هیچ دانشی نیست مگر اینکه خدا اون دانش رو در من، در وجود من شمارش کرده، تمام دانش ها را خدا در من احصاء کرده، یعنی کتاب وجود من رو اگر نگاه کنی جزئیات دانش تمام جهان در وجود من هست. عرض کنم که فقط یه نکته میخواهیم بگیم، آقایان تئوریسین های روشن فکری وهابی و سنی، شما امام حسن و امام حسین رو تا امام عسکری رو امام نمیدونید، آدم های دروغگو میدونید؟ نه، همه میگن آدم های عادلی هست. اینا همه برداشتن این علم نسبت به پیغمبر و نسبت به امیرالمومنین و بقیه ائمه اعتراف کردن.
خب برای اینکه در واقع بحث امشب میتونیم از خدمت حاج آقا استفاده کنیم، با یک صلوات از ایشون دعوت میکنیم که خدمتشون باشیم دو جایگاه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که قدردان نعمت ولایت و توفیق خدمت و نوکری و کنیزی امام زمان برای مردان و زنان من باشیم. هم شب جمعه است، هم جلسه سوم و پایانی آقایان هست. به هر کجا که رو کنیم لطف است و عنایت خداوند. این جملاتی که من عرض میکنم با من تکرار بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في اركانه، و الصلاة و السلام على سيد الانبياء والمرسلين ابو القاسم محمد. اللهم صل و سلم على ولي امرك القائم المؤمل. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا جميعا من عوانه وانصاره. ایدی ما را دیدار و ظهور حضرت قرار بده، ایدی ما را بخشش حضرت از لغزش های ما قرار بده، ایدی ما را رضایت و خوشنودی اون بزرگوار از همه ما قرار بده. به روح امیر المؤمنین و حضرت زهرا و برای فرج و سلامتی امام زمان با هم صلوات می فرستیم. یه تذکری دارم برای این پسرم که اینجا عرض کنم که مشغول اجرا بودن و گفتن که برای سلامتی این افرادی که افکت تعیین کردن، درست کردن، نمیدونم کار کردن، بزرگان ما اونهایی که خیلی دقیق بودن میشنوه اون پسر من حضرت منو آقا مهدی، بزرگان ما به ما یاد دادن برای اینکه مغرور نشیم و یواش یواش عرض کنم خدمت شما که توقع نداشته باشیم که مردم ما رو تحویل بگیرن و برای سلامتیمون صلوات بفرستن. بزرگان ما به ما گفتن هر وقت میخواین صدقه بدین، صدقه برای سلامتی امام زمان بدین، خودتون رو بسپرین به حضرت. هر وقت میخواین درود و سلام بفرستین، درود و سلام برای امام زمان علیه السلام بفرستین. من خواهشم از همه دوستانم، بچه هام، فرزندانم، عزیزانم این است که این کارا رو مد نکنیم. مثلا حالا پیشنهادم اینه که اگه میخوام تشکری بکنیم از این گروه هایی که کار کردن، از طرف اونها برای حضرت صلوات بفرستیم، از طرف اونها برای حضرت صدقه بدیم. و یه روزی یه آقایی میخواست برای بیمارستان و مدرسه ای پولی بده، گفتن که بالای اون بیمارستان یا درمونگاه بنویسن که مثلا بانی فلانی بوده به خرج فلانی ساخته شد. من اونجا یه سوال کردم، گفتم سوالم اینه که آیا امام خداوند متعال و امام زمان میدونن که ایشون این کارو کرده یا نه؟ اگر نمیدونن همین مقدارش هم بی خوده، اگر میدونن چه اسم بنویسیم چه ننویسیم، چه بنویسیم براش فاتحه بخونید چه ننویسیم فاتحه بخونید، خداوند متعال ارحم الراحمین ثواب رو میرسونه. من خیلی دلم میخواد که مشهور بشم و دستم رو ببوسن و برام صلوات بفرستن و وقتی وارد میشم تحویلم بگیرن، اما اساتید ما که افراد خوبی بودن به ما یاد دادن که هرچی اسم نداشته باشین کارتون خدایی تر هست. اینو میتونستم به این پسرم خصوصی تذکر بدم، ولی برای اینکه فرهنگ بشه اینجا گفتم که بقیه پسرانم و برادرانم هم توجه بفرماین. خداوند همه ما را و اون خانمایی که روزها اینجا جلسه برقرار میکنن، خیلی زحمت میکشن، و همه گروه هایی که هستن، اونایی که تو سرمان تدارکات انجام میدن، تو گرمان مثل من نشستن رو صندلی هیچ کار نمی کنن، همه ما را از نوکران و دختران و زنان ما را از کنیزان امام زمان قرار بفرماید. خداوند اعمال ما را از ریا و سمعه و از تظاهر و نفاق دور نگه دارد.
عرض کنم که حالا اون جنبندی مختصری هم که در واقع عرض کردم، من طبق فرمایشات شما روی اون روایتی که معصوم علیه السلام فرموده بود، ما در واقع با مثالهایی در قرآن مواجه شدیم که یه علم بسیار وسیع و در واقع محیر العقولی رو برای ائمه ما نشونگر می شد از قرآن، با توجه به این که خودشون اون سه بزرگوار رو در واقع مسئله خودشون دونسته بودن. شما تو سه آیتم در واقع دستبندی کردید نتایجی که میشد از اونها گرفت. یکی این که در واقع امکان عقلی برخورداری کاملا با این مسئله ها روشن میشد، به خاطر اینکه وقتی یه چیزی واقع میشه دیگه معلومه که محال عقلی نیست. دوما این که نه تنها یه امکان عقلی ثابت میشد، بلکه نمونه قرآنی و مثال قرآنیش هم معرفی میشد و تکمیل فرمودید این رو با روایات که البته در صدر روایات خطابه قدیر که هم سندن محکم هم متنه. ولی حالا یه سوالی که پیش میاد که امشب میخوایم در خدمتون باشیم اینه که حالا ما این علم وسیع و عمیقی که برای ائممون از قرآن بهش راهبر شدیم، با یه عبارتی میخواییم ببینیم نسبت این علم چیه. اون عبارت هم همه دوستان عزیزان شنیدن، بحث علم غیبه. معمولا ما تو هم نوشته های جدید هم کلامیون قدیم اهل سنت بعضا متهم به این هستیم که ائمه‌مون رو در واقع دارای علم غیب میدونیم و ما رو متهم به این میکنن که شما به واسطه این حرفی که میزنید مخالف قرآنید. قرآن طبق این آیات که الان من بعدا خواهم آورد که دوستان هم ملاحظه کنن، میفرماید که کسی علم غیب نمیدونه در زمین و آسمان غیر خدا، ولی شما این عرض و طولی که در واقع واسه ائمه و علمشون قائلید، این در واقع حریم رو دارید مخدوش میکنید. واسه یه صحبت توضیح بفرمایید که این مسئله چجوری میشه.
عرض میکنم که ما دیشب و فریشب در خدمتتون شواهد قرآنی آوردیم که حتی کسانی که در قرآن نام نبی و رسول بهشون اطلاق نشده دارای قدرت و دانش فوق‌العاده هستند. و من توضیح عرض کردم که فرق بین علم رسمی که قابل کپی هست و پیست و کات و نوشتن و رایت کردن و خلاصه کردن و ابسترکت داره و پروپوزال داره و امثال اینا یه علومی است. یه علوم دیگری داریم که از این سنخ و از این ماهیت نیست، که آقا پسری نشسته بودن اینجا، مثال زدم، گفتم مثل این که این آقا پسر میدونه که خودش خودشه. این یه نوع علمی است و دانشی است که در هیچ کدوم از این رنجای فیزیکی و تکنولوژیکی و کارهای دیجیتالی، نوشتنی، هندلی نمی گنجه. یه علم دیگه است. عرض کردم که این علم با قدرت مساوی است. قرآن کریم برای سه شخص، حداقل سه شخصی که در قرآن نبی و رسول معرفی نکرده، این علم اثبات کرده، یعنی خبر داده. یکی اسمش آصف ابن برخیا بود که همراه سلیمان ابن داووده. یکیش ذوالقرنین بود که روایات ما او را مرد حکیمی می‌دانند. و یکی هم همراه موسی بود که ما اسمشون میگیم حضرت خضر. حضرت خضر رو ماها به عنوان نبی میشناسیم، درستم هست، اما قرآن نگفته نبی. من فکر میکنم نکتهش اینه که حضرت خضر مأموریت نبوت نداره. هر سه اینها علومی دارن که با قدرت همراهه. خب اینا اسمش چیه؟ اسمشو بذاریم رایانه مثلا میگم، اصلا اسمشو بذاریم پاپیون، اسمشو بذاریم کروات، اسمشو بذاریم یه دستگاه ماشین، اسمشو بذاریم میکروفون، اسم مهم نیست. هر چه اینها هست، امیرالمومنین تا امام عصر ارواحنا فدا بسیار وسیع‌ترش و بالاترشو دارن. اینا اسمش چی؟ علم غیب نیست. علم غیب از نظر ظاهری یعنی چیزی که پشت پرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. سنی ها غیب و معنا میکنن قیامت، شیعه ها معنا میکنن قیامت و امام زمان. یعنی اونی که در اینترفیس ما نیست، در دید ما نیست، ما نمی بینیم از نظر فیزیکی، اون اسمش غیبه. البته بعضی از غیبا هستن که حالا اینجا توضیح بدم اب نداره، غیب مطلق و غیب نسبی داریم. غیب مطلق همیشه غیبه، یعنی با چشم فیزیکی دیده نمیشه. غیب نسبی اول پشت پرده است بعد دیده میشه. مثل این که شما میگم که آقا تو جیبت چقدر پول داری، الان برای من غیبه. بعد در میاری پولا رو برای من میشموری، میگی میشه برای من شهود، ولی به هر حال غیبه. قبل از این که بگم، حالا عیسی و موسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به تصدیق آیات کریمه قرآن که خیلی از این علوم رو دارن، اونا که پیغمبرن، اینایی که پیغمبر نیستن هم دارن. اسم اینو چی بذاریم؟ این نکته است. میخوام یعنی اول بگیم که یه همچین علومی را قرآن برای افراد اثبات کرده. ما با کسانی که دیالوگ میکنیم و برخورد میکنیم، یا مسلمانن یا غیر مسلمان. اگر غیر مسلمانن اصلا این بحثا رو باهاشون نمی‌کنیم. اول سعی می‌کنیم اینها رو بیاریم بشینیم در سر تاس اسلام، در سکوی اسلام. اگر مسلمانن قرآن رو قبول دارن، اگر قرآن رو قبول دارن این علم رو باید برای افراد اثبات کنن. تو اسم گذاری مشکل دارن، عرضی دارم که عرض می‌کنم خدمتتون. حالا شما بفرمایید.
حتماً بله، یعنی اصل استنادی که اونها میکنن و در واقع از ما میخوان که پاسخ بهشون بدیم، مثلا یه همچین آیه ای هست، یعنی اون حرفی که شما میزنید ولو این که مستند به روایات و حتی تاریخ متقن باشه، باید یه جوری ما این رو در واقع رفع و رجوش بکنیم که مخالف ظاهر آیات قرآن نباشه، که مثلا و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو.
عرض کنم که من نمیدونم الان چقدر وقت دارم، هر وقت وقتم تموم شد مشکلی ما با مستمعینمون نداریم، همونجا کات میکنیم و به اصطلاح میریم از بقیه برنامه ها استفاده میکنیم. و این دهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، در نزد خدا هست کلیدهای غیب، نمیداند آن کلیدها را مگر خدا. چون افراد به اصطلاح نوعاً تحصیل کرده هستید و دلم میخواد تحصیل کرده باشیم. راستی یه چیزی هم توی دوستا پرانتز بگم، من که با این پسرم صحبت میکنم میگم که آقای دکتر، به خاطر اینکه شما بچه ها بدونید که میشه کسی، آقا ببخشید رشتهتون چیه؟
مکانیک.
ایشون دکترای مکانیک گرفتن. میخوام بگم که میشه که آدم دکترای مکانیک بگیره، در این حال از نظر دینی هم باسواد باشه در حد عالی. من اگر ایشون رو، البته دیگرانی هم از دوستانم هستن، از پسرانم هستن، اگر بفرستم جایی برای مناظره و بحث، کاملا اطمینان دارم، هیچ دغدغه ندارم. این که با حرفای قبلی منافات نداشته باشه که میگم آقای دکتر، به خاطر اینکه دوستانم بدونن که بچه مسلمون باید هم از نظر تحصیلات و دانشگاهی در سطح های لول باشه، اند لول باشه، و هم از نظر ادب و هم از نظر سواد معلومات دینی. من به این قائلم و شما رو بسیار به این مسئله به اصطلاح توصیه میکنم. این همین آیه رو توضیح میدم، ببینیم از توش چی در میاد. از ظاهرش هم توضیح میدم، یعنی با ادبیات قرآن و با ادبیات عرب صحبت میکنم و در نزد توی اینجا و عنده مفاتح الغیب، در نزد اوست کلیدهای الغیب، از دو حالت خارج نیست. یا الف لام الف لام فقط معرفه است، یا الف لام الف لام استغراق. اگر اللهو داره الف لام استغراق، معناش اینه که در نزد خداست کلیدهای کل الغیب، به جای الف لام استغراق کل اول آف به معنای همه چیز، همه میخوره توی بسا ادبیات فرنگ، درست آقای متخصص زبان؟ به جای الغیب اول آف غیب، اول غیب همه غیب ها. بله. و این دهو مفاتح الغیب، کلیدهای غیب همش پیش خداست. لا یعلمها الا هو یعنی کل کلیدهای غیب رو کسی نمیدونه مگر خدا. خب روایت داریم، خیلی هم روایت داریم. من این روایت رو تو کتاب مقدمه تفسیر صافی که ترجمه کردم به نام 17 گفتار در علوم قرآن، فکر میکنم تو فروشگاه همونم باشه، آوردم روایاتشو به تقلید از مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی. روایات اینه که ائمه طاهرین میفرمان که خداوند اسم اعظمش 73 تاست، 25 تا شد داده با آدم، 15 شد تا شد نمیدونم به کی داده. پیغمبران میشمرن، بعد میفرماین، بچه هم دقت کنن چون خیلی بحث نشده است، بعد میفرماین که 72 تا اسم رو از اسمای اعظم رو حرفش رو به ما داده، یکیشو پیش خودش نگه داشته. واژه‌ای هم که در دعا هست میگیم خدایا به اون نامهایی که به ما، به ائمه دادی و به اون اسمی که اسألک باسمک الذی استأثرت بهی فی علم الغیب عندک، قسمت میدهم به اون کلیدی از غیب که فقط دست خودته. پس خداوند متعال بنابراین روایاتی خیلی هم زیاد هست، غیبش 73 تا کلید داره، یعنی در واقع خدا در بانک مرکزی خودش 73 تا کلید گاف صندوق داره. 72 تاش دست امیرالمومنین تا امام زمانه، 15 تاش دست حضرت عیسی بوده، 18 تاش اینا عددا دقیق نیست، 18 تاش دست حضرت موسی بوده، نمیدونم 26 تاش دست حضرت ابراهیم بوده، همه 72 تا پیش پیغمبر اکرم تا امام زمان یکیش رو خدا برای خودش نگه داشته. توی دعاها هم میخونه، مخصوصا دعاهایی که در ماه مبارک رمضان هست، خدا یا تو رو قسمت میدهم به اون اسمی که استأثرت بهی فی علم الغیب عندک، اون کلید گاف صندوق رو 73 رو به کسی ندادی. دقت، چون اول جلسه از همه شما فرش هستین، منم از بچه‌ها خواهش کردم که برنامه پاسخ سوالات ما رو امسال اول برنامه بذارم، به خاطر اینکه خسته نیستین عرض میکنم. پس اینجوری میشه، در نزد خداست 73 کلید گنج غیب، همه 73 تا را نمیداند مگر خدا. بله همینطوره، اما 72 تاشو خود خدا داده. اون سوره جن رو خواهش میکنم بیاریم. عالم الغیب، عالم الغیب، خدا عالم الغیب است، یعنی عالم کل الغیب. باز الف لام، الف لام استقراق، عالم کل غیبه. فلا یظهر علی غیبه احدم، پس مطلع نمی کند بر غیبش کسی رو. اما این غیب دیگه کل الغیب نیست، الا من ارتضا من رسول، مگر کسانی که از پیغمبران راضی ان. یعنی خدا عالم 73 کلیده، بر بعضی از کلیدها و گنجهاش ادعی را که رسولند و مورد رضایت خدا هستند مطلع میکنه. ذیل همین آیه امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ماشاءالله دست شما دار. واقعا زحمت این بچه‌ها کشیدن، من فقط به اصطلاح یاد گرفتم میخونم. قال امیرالمومنین سلام الله علیه، یا سلمان اما قرأت قول الله عز وجل حيث يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول؟ قال بلا يا امیرالمومنین. خوندم اینو که خدا میگه عالم الغيب خداست، فقط غیبشو به کسانی میده که رسولهای مرتضا هستن، یعنی مورد رضایت. قال انا ذلك المرتضى من الرسول الذي اظهره الله عز وجل على غيبه انا العالم الرباني. میفرماید که من این رسول مرتضا هستم. یعنی رسول معناش اصطلاحی نیست که شریعت بیاره، کسی هستم که از طرف خدا چیزی را آوردم، مأمور هستم و مورد رضایتم هستم. انا العالم الربانی، انا العالم الرب. توضیح بدم یک کمی شما صحبت کنید، خسته شدم. ولی یک کمی شما توضیح بدید.
از کنم این سوال بعدی ما در واقع روی همین قصه هست که ظاهر بعضی از آیاتی که در قرآن کریم هست دقیقا اون بحث قل لا یعلم من فی السماوات والارض
الغیب الا
الله کاملا توضیح میده که در واقع یه استثنایی خورده که رسولان مرتضی و کسانی که خداوند پسندیده از این در واقع استثنا میشن. ولی در واقع اعتراض دیگه‌ای که ما بعد از این پاسخ باش روبرو میشیم این که هست که باز در آیات قرآن یک آیاتی هست که خود همینها که قاعدتاً بعد از این حکم کلی عدم اطلاع بر غیب در واقع استثناء شده باشن، به بیان خودشون یا به امر خدا اومدن و گفتن که ما غیب نمیدونیم، مثل اون آیه‌ای که حالا میشه باز اوورد که قل لا اقول لكم انی اعلم الغیب، و در واقع پاسخش
لو علمت الغیب و لو علمت الغیب لستکثرت من الخیر، اگر غیب میدونستم خیرم رو زیاد میکردم. بله و لا اعلم الغیب و لا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما اقول، باز اون آیه دیگه است. الان عرض میکنم خدمتتون، اون آیه قبلی رو خواهش میکنم بیاریم، این روایتی که حضرت آورده بودن. ببینید میفرماید که سلمان به کی میگه؟ به سلمان. ببینین آقایان، من به دوستانم میگم که یکی از چیزایی که از خطبه قدیر تو این 5 سال یاد گرفتم مخاطب شناسی است، یعنی روانشناسی مخاطب، که ما با کی داریم صحبت میکنیم. اینو از خطاب قدیر یاد گرفتم. 50 تکنولوژی چون در جلسه‌مون یکی از دوستان روحانی من هستن، من خواهش میکنم اینو به دوستان دیگه‌تون هم برسونید. من از خطابه قدیر 50 تکنولوژی برتر تبلیغ یاد گرفتم، از خود کار پیغمبر، هم تئوریک هم پراکتیکال. پیغمبر هم به صورت تئوری گفته، هم به صورت پراکتیکال عمل کرده. 50 تکنولوژی تبلیغ. یکیش اینه که مخاطب شناسی کنید. پیغمبر اون صحبت که با سلمان میکنه با ابوذر نمیکنه، با ابوذر میکنه با مقداد نمیکنه، با مقداد میکنه با حذیفه یمانی نمیکنه. صحبتهای اختصاصی اسپشیال ولا وقتی همه هستن یه صحبتهای میکنه، عموم هست. پیغمبر اکرم یک ساعت خورده صحبت کرده در خم قدیر خم، همین خطبه قدیر. سطح بسیار آرام و عمومی و ساده، اما جرفای بسیار عمیق. هر کی بخواد قواسی بکنه جرفای اون رو به دست میاره. اینجا ببینید چی گفته. گفته که انا ذالک المرتضی من الرسول. اینو به غیر سلمان نمیتونه بگه، مگر اینکه زمان بگذره مثل زمان ما توجیه بکنه. چون اگر اون موقع به مریدهای خلفای سگانه بگه که انا ذالک المرتضی من الرسول، میگن امیرالمومنین ادعای نبوت پیغمبری کرده، نمیفهمه. اما برای سلمان میگه انا ذالک المرتضی من الرسول، یعنی من کسی هستم که این رسول مرتضی هستم که خدا به من غیبش یاد داده. بعد امیرالمومنین نمیفرماد انا عالم الغیب، میفرماد انا العالم الربانی، یعنی من کسی هستم که دانشم رو معلمی یاد داده که اون معلم ربه. من عالم ربانی هستم، یعنی کسی هستم که دانشم رو از رب خودم، از پروردگار خودم گرفتم. چجوری بگه من غیب میدونم؟ حالا سوال دیگه بفرمایید. بفرمایید که بچه رو نگفته انا عالم الغیب.
بله دیگه، یعنی یا اینکه چرا مثلا در این آیه امر میشه به پیغمبر که بفرمایید که من عالم غیب نیستم؟
یه چیزی را استادی داشتم که پیشش اشارات و 4 جلد اسفار خوندم در قم، خدا سلامتشون بداره هر کجا که هستن، آقای حسن حسنزاده آمولی، فکر میکنم زنده هستن هنوز، حسن حسنزاده آمولی. ایشون یک جمله به من یاد داد، نه به من، یعنی سر درس گفت. گفت خیلی از واقعیتها هست، اما تعبیر واقعیتها نیازمند قالب ریزی ادبه. خیلی از واقعیت‌ها هست، اما ادب اقتضا میکنه که آدم همه واقعیت‌ها رو اوریان نگه. یکی از مثال‌هایی که ایشون زد اینه که خدا همه جا حاضره. حاضره یا نه؟ همه چیز پیش خدا حاضره و خدا همه جا حاضره. ایشون میگفت مثال جالبی بود، برای اینکه شما خیلی مثال عرفی و نازله میگم، اما هیچ وقت ائمه تعبیر نکردن که خدا یا تو مثلا پیش زناکار حاضری در حینی که مرتکب عمل فحشا میشه. این ادب اختزا میکنه اینجوری نگه. ادب اختزا میکنه بگیم خدا در همه جا حاضره، پیش خدا بی ادبی، ارتکاب فحشا و پاره کردن حرمت، حد که حرمت نکنیم. در حالتی که این از نظر واقعی درسته که خدا هم پیش کسی که نماز شب میخونه حاضره، هم که پیش کسی که زنا میکنه حاضره. اما ادب اختزا میکنه ما اینی که خدا پیش زناکار حاضره نگیم. خدا هم در کعبه حاضره، هم در موجودات آلوده، اونجا هم خدا حاضره، ولی ادب اختزا میکنه که ما نگیم که خدا پیشه آلوده ها حاضره. دقت کنید، ادب در تعبیر خیلی مهمه. بچه یه چیز اخلاقی بهتون بگم، انسان به خودش محرمه، نه؟ روایت داره که هیچ وقت پیش خودتون تمام لباساتون رو در نیارید. یه روز پیغمبر ما یه چوپونی گرفته بودن، چند تا گوسفند داشتن، اونا رو بچرونه. بی خبر رفتن تو بیابون سراغش، کارش داشته. دیدن که این چوپون لباساشو در آورده داره شیپیشاشو میجوره، هیچ لباس تنش نیست. فریاد زدن سرش، گفتن که چرا همه لباساتو در آوردی؟ گفت کسی نبود. گفت باشه، تو در محضر خدا هستی. بعضیا میگن که اگر ما توی اتاقی بودیم که هیچ نامحرمی هم نبود، بعدم تو نماز باید مثلا عورتینونو بپوشونیم.
بله باید بپوشونیم.
از نظر ادب حضرت از کار بیرونش کردن، گفتن کسی که اینقدر بی ادبه اگر گوسفندان منو بچرونه، این در روحیه گوسفندان اثر میکنه، گوشتش مثلا ایناشو من میگم گوشتش تلخ میشه، بدمزه میشه. ادب خیلی مهمه. این یه مسئله. مسئله دوم، گویا اینو خیلی دقت بفرمایید، گویا در زمان ائمه و پیغمبر، چون پیغمبر و ائمه خیلی دانش داشتن و دشمنانشون همه بی سواد بودن، بی سوادای پخمه، از نظر سیاست و شیطنت بالا بودن، اما از نظر علم در سطح نازلی بودن. نمیتونستن ببینن امیرالمومنین عالم به ما هو ما کان ما یکون و ما هو کائن هست. لذا تا میگفتن شما شریک خدا قرار میگیرید. اینو به شما بگم به آقایون، هیچ کدوم از این حرفای وهابی هایی که امروز میزنن و روشن فکران تابع اونها جدید نیست. هر کس گفت جدیده، حرفاشونو با یکی دو دفعه چرخش و ترانسلیت کردن به زبانهای قدیمی، من از کتابهای کهن بهتون نشون میدم، همه اینا سابقه داره. اینا میگفتن که اگه شما علم داشته باشید میشید شریک خدا. ائمه به خاطر اینکه دستک دست دشمنان ندن، اصطلاح، دقت بفرمایید، اصطلاح عالم الغیب را به خودشون اطلاق نکردن، عالم الغیب، اما همه جا هرچی حرف زدن نشون دادن که غیب میدونن. هم قرآن دلیل آوردن، هم تو روایات آوردن. وقتی یک کسی میگه که یک کسی از امیرالمومنین علیه السلام سوالی کرد، گفتش که مثلا فلان چیز در آسمان ها چقدر، فرمود اینقدر. گفت چقدر تند گفتی، خود فکر میکردی. مضمون روایت اینه، حضرت فرمود که دست راست چند تا انگشت داره؟ گفت 5 تا. گفت چرا فکر نکردی؟ گفت خیلی روشنه 5 تا. گفت به اندازه‌ای که 5 انگشت دست راستت برای تو روشنه، راه‌های آسمان‌ها و زمین و تمام معلومات برای من روشن. اینا رو گفتن توی کتاب شریف کافی، مرحوم کلینی بابی باز کرده به نام باب و علم الغیب، اصلا داریم دیگه تو کتاب الحجه هستش. اما ائمه از این که بهشون بگن عالم الغیب، دستک بدن دست دشمن، پرهیز داشتن. اما مطلب رو همه رو گفتم. همین العالم الربانی، بگو من عالم ربانی هستم، یعنی من تعلیمم رو از خدا گرفتم، علم لدنی دارم. اینم خیلی برای ائمه ابتدایی است. نکته آخری که عرض میکنم بعد شما بفرمایید، که این مسائل فکر میکنم امروز خیلی حل شده. بابا همین دوستمون که تو جشن ما این 3 شب نیامده، مستر آدموس، پیش بینی کرده حکومت امام زمان علیه السلام رو، فیلمم ساختن در دنیا و نشون دادن. مستر آدموس بسیاری از پیشگویی هایی که کرده درسته، تکنولوژی جهان رو پیش بینی کرده، مشکلی نیست. امروز که اصلا این به اصطلاح مسائل روحی و متافیزیکی و ماورای فیزیکی اینا خیلی حل شده. عرضم خلاصش اینه که ادب در تعبیر، تهاشی از این که به خودشون بگن عالم الغیب، به خاطر جوی که اون روز به وجود اومده بود برای ائمه بوده.
عرض کنم که خیلی ممنون. من یه جنبندی مختصری و بعد اشاره به این روایت آخرین رو برای حسن ختام در خدمت خودتون هستیم. همینجوری که فرمودن حاج آقا، توی این روایتی هم که حالا توی نهج البلاغه خدمت دوستان ممکنه باشه و میتونن بهش نگاه کنن، حضرت امیر در یک خطبه‌ای وقتی که به اخبار ترک و مغول و اینا حدود 300-400 سال بعد اشاره کردن و خبر دادن، اینها که همش هم به شهادت ابن عبدالحدید معتزلی در واقع واقع میشه و بعدش در تاریخ اتفاق میفته، یه نفر دیگه خیلی تعجب کردید. همش اخبار آینده است و به دقت و ترک ها میان چیکار میکنن، علم میکنن، بل میکنن، مغول ها از اون وقت. گفت امیرالمومنین به شما علم غیب دادن. حضرت یه خنده ای کردن و فرمودن که خیر، این علم غیب نیست، این تعلم از صاحب علمه. و این در واقع یک میشه به عنوان یه جنبندی از فرمایشات حاج آقا در واقع تلقی بشه اینجا، که در واقع در زمان ائمه از علم غیب علمی فهمیده می شده که ظاهراً با تعلیم و تعلم از صاحب علم سازگاری نداشته. روایات متعدد تو همون بابی که فرموندن از کافی هم اگه دوستانی که علاقه دارن رجوع کنن اونجا زیاد هست که فرموندن شما علم غیب دارین، گفتن نه ولی ما اگر بخوایم به همون تعلیم می شیم. شما علم غیب دارین، نه ولی برای ما ساعتاً بعد از ساعت الهام علم از آسمان و زمین میشه. خب اینا در تعبیر عرفی و تلقی عرفی ما کاملا علم غیبه، اینها خبر از پشت پرده میدادن، از آینده، از گذشته، از ایمان و کفر، ولی به خاطر اون تلقی که در اون زمانه بوده و ائمه ما هم در معرض اتهام بودن و شیعیان، اجتناب میکردن در واقع از این که لفظ علم غیب رو به خودشون اشاره کنن. برای جمع‌بندی نهایی و در واقع بستن این بحث سه شبه در خدمت حاج آقا هست.
مقاماتی که شیعه به ائمه نسبت می‌دهد از خودش نیست، از حکم عقل است و قرآن، روایات متواتر است و اخبار خود اهل بیت. یک نکته. دوم، در بسیاری از زمانها به خاطر تقیه و جفسازی که مکتب خلفا علیه ائمه داشتن، ائمه از این که به خودشون بگن عالم الغیب تهاشی داشتن، اما معنای عالم الغیب رو برای خودشون و این که علم غیب دارن و اطلاع دارن از به اصطلاح در پرده های جهان، اینو گفتن. سه و مهمترین که نگفتم، دو تا تفکر هست. وقتی میگیم که امام حسین علیه السلام شفا میده، حضرت رضا شفا میده، حضرت معصوم شفا میده، خیلی ها میگن اه پس کنار خدا نشسته. میگیم نه، شفا میده اما به اذن الله، شفاعت میکنه اما به اذن الله. سیستم تفکر شیعه اهل بیت و مسلمان امیرالمومنین سیستم طولی است، یعنی خدا در رأس مخروطه، از خدا علم میاد پایین به پیغمبر میرسه و پیغمبر تا امام زمان علیه السلام. اونجاهایی که میفرمایند که این علم غیب نیست و انما هو تعلم من ذی علم، یعنی فکر نکن که ما مستقل هستیم خودمون غیب میدونیم، هرچی داریم از خداست. بله، هرچی داریم از خداست. این نکته رو بسیار داشته باشید. نصیحت میکنم شما جوانها رو، ائمه رو بشناسید. در صفحات طلایی خطبه قدیر امیرالمومنین رو بشناسید، با نشر خطبه قدیر بشناسید و بشناسونید. این جمله چیه که میخونید برای من؟ فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه.